بسم الله الرحمن الرحیم. نقد اندیشه مطلق، ذهن الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 21. 197. پس شرک عاطفی قلبی هم داریم که اشد شرک هاست، و لذا پیروی از همسر و فرزندان و والدین که پیروی صرفا عاطفی است از آفتهای بزرگ دین و عقل است، و این است که همسر و اولاد و نژاد دشمنان دین محسوب شدند، زیرا اساس شرکی روزمره و دائمی هستند که کورکورانه بر ذهن تحمیل می شوند و ذهن را به پیروی از جهل می کشانند. 198. پس پیروی از عشق کور نیز شرکی عظیم و بلکه از عمیق‌ترین شرک ها می باشد، یعنی امور و امیال عاشقانه بایستی به کارخانه ذهن وارد شده و تعقل و تفکر و تذکر و تدبر شوند و سپس اگر به حق بودند پیروی شوند. در غیر این صورت ظلم است، یعنی ظلمی در حق ذهن است و ذهن را به ظلمت و تاریکی می کشاند و این ظلمی عظیم در حق خیشتن است و معصیتی بر پروردگار است که ظلم نمی کنید الا به خودتان. 199. چرا که دل آدمی همانقدر که قانون کن الهی است می تواند مدخل وسوسه های شیاطین و اجنه و وسواس ناس و خناس باشد که اموری ظالمانند، پس نبایستی در بست و کورکورانه از دل اطاعت کرد. این هوای نفس است. 200. هوای نفس اصل اعمال کافرانه و گناهان آدمی است، پس فقط به قدرت تفکر و تعقل میتوان هوای نفس را از القاعات و الهامات الهی تفکیک نمود، زیرا القاعات شیطانی و جنی هم غیبی محسوب میشوند و به صرف غیبی بودن نبایستی از امور دل کورکورانه اطاعت نمود. پس محک تشخیص امر حق و باطل همان فکر و ذکر و عقل و حکمت است. 201. برخی معلمین اخلاق مطلق گرایی ذهن را از انحرافات آن می دانند و در نقطه مقابلش تعادل را پیشنهاد می کنند که نوعی التقاط گرایی و شرک آشکار است و عدل نیست. 202. عدالت ذهنی و فکری این است که ذهن عدمی متعادل و همتراز ذهن الهی شود و این همان مقام خلافت اللهی در قلمرو به اندیشه و ادراک است. ولی تعادلی که اکثر معلمین اخلاق در قبال مطلق گرایی ذهن مطرح می کنند التقاط و شرک بین ذهن عدمی و ذهن وجودی است. 203. همه معارف توحیدی و اصول دینی مطلق هستند، یعنی جاودانه اند. عالم وجود عالم مطلق است، یعنی جاوید است. همه امور اخلاقی مطلق اند، یعنی جاودانه اند. نسبیگری و التقاط عین شرک است که مزورانه مترادف واژه تعادل قرار می گیرد. این تعادل آشکارا شرک و معصیت است. 204. آنچه که کمر ذهنیت و تفکر و تعقل را می شکند و نام خود را تعدیل می نامد امر شیطان است که نهایتاً مولد گناهان مصلحتی است که در رأس آن دروغ مصلحتی قرار دارد که بزرگترین خصم عقل و علم و اخلاق و دین است. 205. آنچه که اخلاقیات را مطلق و ذاتی و جاوید می سازد تفکر خلاق و ذهن الهی است و آنچه که آن را نسبی و مشرکانه می سازد عواطف کور و هوای نفس است که از وسوسه های شیطانی در حلیم دل برمی خیزد که بزرگترین خصم اندیشه الهی و مطلق گرایی است. 206. آنچه که بین عشق و فسق، عدل و التقاط، مصلحت و شرک و نهایتاً امر حق و باطل تشخیص می دهد عقل و اندیشه مطلق است و نه اندیشه نسبی و بازیگر و حسابی و بازاری. 207. و و از همان مهمتر آنچه که بین دین خدا و دین شرک ملایان و خرافاتیان تشخیص می‌دهد نیز اندیشه مطلق و عقل است. 208. پس آنان که عقل و اندیشه را تحقیر می کنند تا به گمان خود دین و وحی الهی را بالا برند، یا حق بازند و یا جاهلند و نمی دانند که حقانیت دین به میزان عقل است، خاصه در آخر الزمان که ختم نبوت است، که کتاب و سنت نیز محکی جز عقل ندارد. اگر نه دعوای بین شیعه و سنی هیچ حجتی برای حل و فصل ندارد. 209. برخی عقل و اجماع را بر کتاب و سنت یعنی ثقلین افزوده اند تا به گمان خود آن را تحکیم کرده باشند، در حالی که این عین شرک و تذبذب در دین خداست. عقل و اجماع عقلانی با کتاب و سنت جمع نمی شود، بلکه اساس آن است و آن ذهن و اندیشه مطلق است و نه نسبی. 210. چون حق اطلاق اندیشه درک و تصدیق شود، همه دعواهای مذهبی برطرف می گردد. همه تردیدها و تفرقه ها و فتنه ها در دین و فرقه های مذهبی در اسلام برخواسته از تحقیر عقل است و ابطال اندیشه مطلق و حکمت و عرفان ناب که مغز دین است. 211. این خود حجتی آشکار است که همه افراد و فرقه هایی که بر سر دین در طول تاریخ نبرد به راه انداخته اند و خون مسلمانان مباح کرده اند و جان خود خریده اند، دارای یک نشانه مشترکند و آن عداوت با عقل و عرفان است. فقط عارفان مذاهب هستند که با هم دعوایی ندارند. 212. عرفان و حکمت توحیدی بارانداز عقل ناب و اندیشه مطلق و ذهن الهی است و سنگ زیر بنای ابدی دین خداست. 213. فلسفه مشاع یا ارسطویی که میزان اندیشه را قیاس نهاده است، دارای ذاتی نسبیگرا و مشرکانه است، زیرا ادراک عدمی یا دنیوی را به ادراک عدمی سابق به محک میزند و حاصلش نهایتاً عبث و نیستی است و نیهیلیسم فلسفی، در حالی که فلسفه اشراق ادراک عدمی را به ذهن الهی محک میزند، یعنی عدم را به وجود میسنجد، نه عدم را به عدم، نه مخلوق را به مخلوق، بلکه مخلوق را به خالق. 214. این است که فلسفه ماشا در آخر الزمان به نیهیلیسم اخلاقی و بلکه نیهیلیسم علمی رسیده است، در حالی که فلسفه اشراق به عشق اخلاقی می رسد و عشق عرفانی. 215. آنان که به ذهن مطلق و مطلقیت اندیشه محض اعتماد ندارند، به خدا و به خود اعتماد ندارند، به عقل اعتماد ندارند، زیرا خدا را در خود نمی شناسند، یعنی اتکای به نفس ندارند، یعنی از خود بیگانند، و این شامل حال همه پیروان فلسفه مشاع و قیاسیون می شود. 216. آنچه که قدرت اندیشه و بلاغت سخن و نفوذ کلام نامیده می شود، حاصل مطلق اندیشی و گوهری مطلق پرستی در اندیشه است. 217. البته و صد البته، اسطوره پرستی و پرستش اساطیر موهوم در فرهنگ ملل که یکی از بسترهای بروز جنون و جنایت کلان بوده است و اساس تخدیر عقل و اخلاق است، نه تنها ربطی به مطلق اندیشی ندارد، بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد، زیرا اساطیر سربرآورده از تاریخ هستند نه اندیشه، و تاریخگری در اندیشه دشمن درجه یک اندیشه مطلق و حزب ناب توحیدی است، همانطور که مذاهب تاریخی دشمن درجه یک دین زنده اند و قلمرو شرک در مقابل توحید. 218. آنان که نابگرایی اساطیری را ناوگرایی فکری میپندارند مرز بین اندیشه و خرافه را نمیدانند. ناوگرایی هیتلری و بنی اسرائیلی همواره در نقطه مقابل عقلانیت قرار داشته است. لذا جامعه را به سوی جنون کشانیده است و جنایت. ناوگرایی اسلامی نیز چنین بوده است، مثل نهضت طالبان. 219 مطلق انگاری در امور سیاسی آشکارا یک فرصت طلبی شیطانی برای تخدیر عقل جامعه جهت به قدرت رسیدن است، زیرا ذات سیاست اقتدارگرا بر شرارت و فریبکاری استوار است و لذا تماماً ضد عقلانیت است. پس مطلق انگاری سیاسی در نقطه مقابل مطلق انگاری اعتقادی و فکری قرار دارد و لذا همواره بانیان و حامیان مطلق انگاری سیاسی مفسدان بودند. 220 دین مطلق است و کفر هم نسبی است، ولی هیچ اکراه و اجباری در دین نیست و امور مطلق دینی تا به واسطه عقل و اندیشه درک و تصدیق نشوند مقبول نمی آیند و دینی محسوب نمی شوند و اتفاقا امور نسبی جهان کافران و مشرکان است که تماما جبار و خفقان زاست. 221 دین مطلق است، هم در جریان اندیشه و هم عمل اخلاقی. آنکه احکام الهی در شریعت را مطلقاً تصدیق می کند و تلاش در اطاعت آن می نماید، ذهن الهیش خلاق و زنده می شود و عقل ناب و اندیشه مطلق شکوفا می گردد. 222 هر استثنائی در عوامر الهی قرار دادن اساس شکستن کمر اندیشه الهی و اطلاق عقل است و این از هنر شیطانی اندیشه مشرکان است که دروغ مصلحتی ذات این شرک ذهنی است که الهیت ذهن را خدشه‌دار و تعطیل می سازد و ذهن عدمی را به دنیا پرستی می کشاند به طرزی کاملا لطیف و مصلحت‌گرایانه و نسبی و فلسفی مشائی. 223 همه احادیثی که در اوامر و اطلاق الهی استثناء قائل می شوند جعلی اند، مثل دروغ مصلحتی. 224 از طرفی این حدیث وجود دارد که بارها از جانب رسول و امامان تصریح شده است که دروغ مگویید حتی به قیمت جان، و از طرفی دیگر این حدیث پدید آمده است که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. دومی جعل و شرک و ابلیسی است که حاکمان جور جعل کردند. 225 دروغ قبل از آن که اخلاق و عمل را فاسد سازد، عقل و اندیشه را فاسد و تعطیل می کند. 226 هر چیزی دارای حقی است که بدون آن باطل و فاسد می شود و حق اندیشه ام مطلق گرایی است. 227 صدق و راستگویی که از سنت بنیادین دین محمد است در زندگی او به محک خورده است. آیا هیچ مصلحت و ارزشی برتر از جان محمد آن هم در آغاز نبوت او وجود داشته است؟ بلی می دانیم که ابوبکر در حالی که محمد را در کیسه ای پیچیده و بر دوش خود حمل می کرد تا از مرگ برهاند، چون عاملان قتل محمد از ابوبکر سؤال کردند که این چیست که با خود حمل می کنی، پاسخ شنیدند که محمد، و بدین گونه جان محمد از سوء قصد حتمی نجات یافت. این درسی در اطلاق اخلاق و دین و اندیشه است. 228 البته برخی از کذابان وقاحت و رسوایی را صداقت می نامند تا شرارت خود را تقدیس کنند و دروغهای خود را لباس راستی بپوشانند. مثلا زنی که خود نمایی می کند صادق نیست، بلکه ریاکار و حق باز است، زیرا از این طریق دانه و دام انداخته است. همینطور است کسی که مفاسد نفس خود را بر زبان می آورد. این استفاده از راستی جهت ناراستی است. 229 رسول اکرم می فرماید کسی که علم و حقیقتی را پنهان می دارد مورد لعنت خداست و آتش دوزخ بر او مهیاست و خداوند او را واژگون می سازد. این بدان معناست که اندیشه مطلق و توحیدی چون در میان مردمان و در نزد حکام جور مورد اکراه است بر زبان نمی آید و این ظلمی در حق اندیشه و حقیقت است و کسی که آن را بر زبان نمی آورد در نفس خود واژگون می شود و مورد لعنت الهی است، یعنی ذهن الهی در وجودش او را طرد و لعن می کند و به او پشت می نماید. پس بایستی حقایق توحیدی و مطلق را بیان کرد و به مردم رسانید تا از آن حراست نمود و آن را خلاق تر ساخت. 230 پس واضح است که سانسور و خفقان فکری که ظلمی بزرگ و معصیتی بر خداوند و جنگی با الوهیت او در بشر و جامعه است و انسان‌های خردمند و صاحب ذهن الهی و خلاق به هیچ قیمتی حق خود سانسوری ندارند و بایستی حقایق الهی را به مردم برسانند و این است که علمای امت محمدی به مثابه ورثه و اوصیای دین او هستند و برپادارندگان دین خالص که همان دین مطلق است و معارف توحیدی و مبرا از شرک. 231 حق اندیشه و عقل و معرفت همان مطلقیت آن است و حق استمرار و تکامل آن تا رسیدن به مقام شهود نیز بیان و ابلاغ آن است. پس آزادی بیان اندیشه های مطلق حق اندیشه است و این حقی دینی است. 232 بلوغ یعنی بیان اندیشه خودی. بلاغت نیز از بلوغ به معنای رسانیدن پیام اندیشه خیش به دیگران است. پس آن که هنوز قدرت بیان اندیشه خود را جدای اندیشه های عرفی شرعی ندارد، هنوز به بلوغ نرسیده است. 233 پس بلوغ یعنی مطلق اندیشی و بیان آن، و همواره اندیشه مطلق و بالغ با اندیشه های رایج در جامعه در تنازع است، زیرا اندیشه های عرفی مردم تماماً شرک و نسبی و مصلحتی است. 234 موسی علیه السلام چون به بلوغ رسید از جانب خداوند صاحب کتاب و علم و حکمت شد، قرآن، یعنی چون موسی به بیان و آشکارسازی اندیشه های مطلق و غیر عرفی خود پرداخت، به معارف و حکمت های مطلق در جهان رسید، یعنی جمال اطلاق اندیشه‌اش را در بیرون یافت، یعنی اندیشه سمعی و کلامی تبدیل به بصری و شهودی شد و این خلقت اندیشه است در جهان. این همان جهان به مثابه انسان کبیر است. این اجر اندیشه مطلق و بیان آن است. این حاصل آزادی بیان مطلق است که انسان بایستی برای اندیشه خود قائل شود. 235 روزی سلمان فارسی به نزد رسول ما آمد که یا رسول، من کافر شدم زیرا به وجود خدا شک کردم. رسول فرمود ای سلمان، تو کافر نشده ای بلکه عارف شده ای. این به معنای حق آزادی مطلق اندیشه و آزادی مطلق بیان است در دین محمد صلی الله. 236 در مدرسه صوفه، در خانه پیامبر و نیز در مدرسه امام صادق علیه السلام کافرانه ترین اندیشه ها به بحث و مناظره گذاشته می شد. ولذا از این دو مدرسه نخستین عارفان و حکیمان پا به عرصه وجود گذاشتند. این به معنای درس آزادی اندیشه و بیان است. آزادی مطلق اندیشه و بیان مطلق. 237 پیامبر اسلام می فرماید وای به روزی که غیر مسلمانان در اسلام بر مسلمانان سبقت جوگند. آزادی مطلق اندیشه و بیان آن یکی از قوانین اسلامی است که امروز غربیان بر مسلمانان سبقت جسته و لذا جهان اسلام را به زیر سلطه خود گرفتند و مسلمانان به تقلید از آنان می پردازند و این حق است. 238 اندیشه مطلق و بیان مطلق حق ذاتی انسان به عنوان خلیفه خداست و آدمی فقط با این حق است که بر جایگاه ذاتی خود قرار می گیرد، یعنی عادل می شود و به صلح و وحدت با عالمیان می رسد. پس این ادعا که اندیشه مطلق و آزادی مطلق بیان موجب هرج و مرج و اغتشاش می شود، ادعایی کاذب است. اتفاقا سانسور و خفقان است که موجب اغتشاش و بلوا و ترور می شود و این به تجربه معلوم شده است. 239 چرا حکیمان و عارفان آرامترین و صالحترین انسان هایند و به خموشی می گرایند؟ به دلیل اندیشه مطلق و بیان مطلق اندیشه است. 240 مطلق اندیشی و مطلق گویی حق خدا در انسان است و آنکه این حق را ادا نکند در خودش دچار ابطال می شود و به قول رسول اکرم در خودش واژگون می شود، یعنی دچار طغیان واژه ها می شود که به زنجیر کشیده شدند. این انتقام واژه هاست. انتقام کلمه الله هست که مطلق ترین واژه هاست، زیرا الله یعنی بود نبود و این مطلق ترین واژه ها و مفاهیم است که موتور محرکه ذهن الهی در بشر است. 241 آنان که کلمات و معارف مطلق خدا را از آسمان ذهن خود به زمین نمی رسانند و به مردم تحویل نمی دهند و یا به صورت رازوار و اسرارگونه و سربسته و شاعرانه می گویند در خود واژگون می شوند و این عاقبت متفکران شاعر مسلک است که شعر و استعاره وسیله‌ای برای خود سانسوری و ادا نکردن حق کلمه الله است. و یا فلاسفه‌ای که شاعرانه و تمثیلی سخن می‌گویند و نگران جان و آبروی خیش هستند به بهانه رازداری از خدا. خدا رازش را عیان کرده و اینها پنهان می‌دارند. واژگون سالاری یعنی همین. 242 به یاد می‌آورم از زمانی که کتاب هستی بایستی و زندگی نامه ماورای طبیعی من را به نگارش آوردم که بیان مطلق اندیشه مطلق بود، به ناگاه کوه قاف حکمت و عرفان در وجودم آتش فشانی شد و زان پس در مدت کوتاهی حدود 200 جلد کتاب از وجودم رخ نمود. و به یاد آن آیه در قرآن که چون موسی بالغ شد به او حکمت و کتاب دادیم. 243 آنچه که آدمی را از اندیشه مطلق و بیان اندیشه اش مانع می شود، ترس از جان و مال و تنهایی و رسوایی است، یعنی ترس از نابودی است، یعنی اعتماد نداشتن به وجود مطلق و الهی خیش است و این یعنی کفر آشکار. و خداوند کافران را که به او بدگمانند حکمت و عرفان و کتاب و فرقان و قرآن نمی بخشند. 244 اندیشه مطلق از عدم وجود می آورد و وجود را به مهلکی عدم می افکند و می آزماید تا به اطلاق آن برسد. این همان اندیشه است که خداوند دل صاحبش را می آزماید و لایق درک حق امامت می سازد که مقام خلافت اللهی است که علی علیه السلام می فرماید حق ما را درک نمی کند الا ملائک مقرب و پیامبران اولوالعزم و مؤمنانی که خداوند دلشان را آزموده است. و این مؤمنان همان مطلق اندیشانند و مطلق گویان، چون حلاچ ها و مولوی ها و ابن عربی ها. 245 مطلق اندیشان و مطلق گویان هر عصری همانا احیاگران دل و دین و روح بشریت هستند که سرنوشت جوامع بشری را دگر ساختند و از اسارت نسبیت ها نجات دادند. در عصر ما کسانی چون گاندی ها، شریعتی ها و خمینی ها از این دستند و حتی مطلق اندیشانی کافر منش نیز چنینند، مثل مارکس و نیچه. مطلق اندیشی کافرانه به حق نزدیکتر است از نسبی اندیشیدن مشرکانه. 246 اندیشه ای مفسدتر و مهلکتر از معارف توحیدی نیست که به زبان و منطق نسبی و مصلحتی و قیاسی بیان می شود، یعنی مطلقی که به محاق نسبیت افتاده است و به بازی گرفته شده است، مثل بازی با علم توحید در میان ملایان و بازی با عرفان در میان دراویش بازاری و بازی با عدالت در میان سیاست پیشگان و بازی با عشق در میان شاعران و عوام. 247 عشق و عرفان و عدالت و عصمت چهار رکن اندیشه مطلق و توحید ناب است که به واسطه ی تفاسیر نسبی و مشرکانه در میان مردم مبدل به اشد فساد و نفاق و جنون و جنایت شده است و این عذاب واژگونسازی اندیشه مطلق در قلمرو بازی‌های دنیوی است و این حق اطلاق حرف عین است. 248 در کتاب سر واژه مطلقیت الفاظ و اصوات با حروف کلمات الهی را در ذهن و سینه و حنجره و دهان آدمی به وضوح نشان دادیم و آشکار کردیم که چگونه واژه‌ها در قلمرو بیان و فیکون موجب واژگونی انسان جاهل می‌شوند و چگونه از بطن هر واژه و معنایی ضد آن رخ می‌نماید و انسان را واژگون می‌کند. این همان راز واژگون سازی انسان به واسطه قدرت مطلقه واژه‌ها و معانی است، یعنی انسان به واسطه خودسانسوری اندیشه و بیانش موجب گمراه سازی خود می شود و بدین گونه است که از اندیشه خبر آتش دوزخ رخ می نماید. این راز نیهیلیزم اندیشه و منطق و فرهنگ در تاریخ معاصر جهان است، زیرا بشر مدرن بیش از هر زمانی با مطلق معانی و ایده ها و معارف خود می جنگد و تلاش می کند تا این امور مطلق را نسبی و دنیوی و بازیچه سازد. 249 دیالکتیک به عنوان یک مذهب فکری حاصل نبرد انسان با مطلقیت اندیشه و معارف الهی است که عاقبت در فلسفه غربی به نیهیلیسم انجامید و در تمدن غربی حاکم بر جهان هم به ابطال همه ارزش‌هایش رسید و خود براندازی رخ نموده است. این مذهب فلسفی را هگل قداست بخشید و سایر فلاسفه این مذهب را مبدل به دستگاه منطق علمی خود نمودند و بدین طریق بنیاد حکمت در غرب فرو ریخت که نیچه پیامبر این فروپاشی سیستماتیک و فلسفی است که خود را پیامبر نیهیلیسم می‌خواند. این حاصل نسبی سازی مطلق. 250 آنهایی که مطلق را نسبی کردند عاقبت نسبی را مطلق نمودند و این زمینه پیدایش فاشیسم جهانی در لباس مکتب و ایدئولوژی‌های مادی و شبه مذهبی است که در جهان اسلام تحت عنوان حکومت‌های اسلامی خودنمایی می‌کند و در جهان غرب هم تحت عنوان جهانی سازی تسلیحاتی و اتمی مفاسد اخلاقی، مثل ولایت مطلقه فقیه و ولایت مطلقه لیبرال‌ها. 251 این فساد و فاشیسم جهانی در دو فاز رخ می‌دهد: نسبی کردن دین و ارزش‌های اخلاقی و عقلی و سپس مطلق سازی این نسبیت. 252 در مرحله نخست دین و اخلاق و فقه و شریعت را نسبی و مصلحتی و سیاسی و به اصطلاح دموکراتیزه می‌کنند و سپس می‌گویند از آنجا که امر خدا مطلق است پس ما مطلق هستیم. به اسم مردم به نسبی سازی مطلق ها می پردازند و به اسم خودشان این نسبیت های بی بنیاد و سکولار را مطلق می سازند به اسم حکومت خدا بر زمین. همه حکومت های اسلامی در عصر ما این گونه اند و در تاریخ قدیم هم چنین بودند. 253 اول می گویند دین را بایستی نسبی کرد تا مردم از آن نگریزند و سپس می گویند دین را بایستی مطلق کرد تا دچار التقاط نشود. فاز اول جمهوری کردن اسلام است و فاز دوم هم مطلق کردن حکومت است. سوریه، ایران، لیبی، سودان، عربستان و پاکستان در عصر ما دارای چنین داستانی هستند. 254 آدمی تا مطلقیت ذهن الهی و اوامر حق را در دل و جان و اندیشه خود تصدیق نکند، همان دین و اخلاق نسبی هم به طور طبیعی از او جاری نمی شود و منافق می گردد. با تصدیق کردن مطلقیت دین و امر خدا در خیشتن است که آدمی سوی به حق قرار می گیرد و رهرو توحید ناب می شود. در غیر این صورت در نفاق می افتد که چاهی بی انتهاست. در نفاق بین ذهن آدمی و ذهن الهی. در نفاق عدم و وجود. 255 آنچه که مطلقیت دین و امر حق را در تن و جان آدمی جاری و ساری می سازد، نه عدالت این اطلاق بلکه رحمت این مطلق است و رحمت مطلقی خدا در بشر. ولذا انسان کامل و مطلق مظهر رحمت مطلقی خداست و نه مظهر عدل مطلقه. 256 اصلاً ذات مطلقیت اندیشه و دین و معرفت و اخلاق بر رحمت خداست، زیرا عرش خدا بر رحمانیت او در بشر حکم می‌راند و انسان عرش رحمان خداست در قرآن. 257 چرا که هستی آدمی محصول مطلق رحمت و ایثار خداست. پس عدم آدم بر رحمت وجود مستقر شده است و لذا مقام خلافت اللهی انسان بر عرش رحمان است که عشق است. 258 پس مطلقیت اندیشه و ذهن الهی در مغز بشری دارای ذات رحمانی و عشق و کرم اوست و این گونه است که اطلاق حق در انسان تبدیل به اخلاق عملی می شود و این اطلاق اخلاق است. اگر نه چگونه عدم می تواند بار وجود بکشاند الا بر عرش رحمان. 259 پس مطلق یعنی عشق. ولذا آنان که مطلق را نسبی می کنند عشق را به فسق بدل می کنند و این اساس هر گناهی است. 260 آنچه که شرک نامیده شده چیزی جز نسبی سازی امور مطلق نیست و این حاصل عدم درک رحمت خدا و عشق نفهمی بشر است و این عین وجود ناپذیری و محبت ناپذیری است. 261 این است که رسول ما محمد مصطفی زنا و ربا و میگساری کافرانه و مطلق را قرین رحمت و بخشودگی و بهشت می داند. ولی عصمت و فقاهت و تقوای مشرکانه را گناهی نابخشودنی و مستحق دوزخ می خواند. 262 این است فرق کسی که ذات گناه را حلال می کند و شروع می کند به جانماز آب کشیدن و کسی که گناه را گناه می داند و مرتکبش می شود. 263 سخن از ذهن الهی، سخن از روح الفکر و نفس ناطقه رحمانی است که برای نخستین بار به واسطه امام باقر علیه السلام تعلیم داده شد. باقر بودن آن امام همام به معنای شکافنده و کاشف ذهن الهی در بشر است. بنابراین بایستی ایشان را بانی علمی فلسفه وحدت وجود در تاریخ دانست که این فلسفه را عین مذهب معرفت نفس نمود. او بانی اندیشه مطلق نیز می باشد و بانی و کاشف حضور خدا در ذهن بشری. او نخستین کسی است که حضور خدا را در حروف و الفبای زبان بشری آشکار ساخت و انبیا و اولیای الهی را ذات حروف و الفاظ دانست که کمال این ظهور ذات را در محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان تعریف کرده و این ظهور اندیشه مطلق و ذهن الهی در بشر است. 264 امام محمد باقر علیه السلام نه به عنوان امام بلکه به عنوان یک متفکر به ذات فکر راه یافت و امامت او نیز برخواسته از این راه یابی است. و سایر امامان نیز هر یک دربی به ذهن الهی و اندیشه مطلق و نفس ناطقی رحمانی در بشرند و لذا آنها را باب نامیدند و صاحبان ابواب و الباب الهی. 265 و چه میدانی که رحمان چیست؟ قرآن. رحمان همان ذهن الهی و عرش خدا در بشر است که نفس ناطقی اوست. 266 این کشف کبیر امام باقر علیه السلام خود یکی از علل و اسباب رحمانی ختم نبوت است و حجت بر این ادعای محمدی که عقل وحی بدن است و فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من میرسند، یعنی رهروان ذهن الهی در مغز خیشتن. 267 آنگاه که ذهن الهی در مغز خیشتن کشف و درک می شود، روح الفکر بر صورت ذهن آدمی نقش می بندد و انسان روح الله می شود و روح در جمال آدمی تجسد می یابد، یعنی نفس رحمانی در جسم انسانی جاری می شود و این حضور و حشر مسیح در بشر است. 268 مسیح علیه السلام فقط یک فرد یا پیامبر نبود، بلکه درب ظهور روح خدا از ماده بشری بود. فرضا عشق مسیحایی دربی به ذهن الهی است و بیهوده نیست که در همه جا به همراه امام زمان در هر دوران است. او ظهور نفس رحمانی است که دوشادوش نفس عرفانی امام است و این دو امر واحدی است. 269 و افزون آمد آن که نازل کرد فرقان را بر بنده اش تا عالمیان را هوشیار کند و بین دهد. قرآن. این کیست که افزون آمده است؟ به واسطه نزول فرقان که همان ذهن الهی است در مغز بنده اش تا همه را هوشیار کند و اخطار دهد که ای مردمان، زین پس صاحب ذهن الهی هستید. این کلمه الله است که بر عرش رحمان در مغز انسان به آستانه ظهور آمده است. این افزون آمدن کلمه به جماد است که عیسی کلمه ما بود. قرآن. 270 کلمه ای که جمال یافت. این عرفان ذهن الهی در بشر است و بیهوده نیست که عارفان ما پا به پای امام شناسی به مسیح شناسی پرداختند، زیرا از درب مسیح می توان به امام رسید و این است که می فرماید از روح الله مأیوس مباشید. قرآن. یعنی او شما را به ناجی و امام می رساند و بیهوده نیست که می فرماید نصارا بهترین دوستان مؤمنند. 271 کلمه الله همان ذهن الهی است. آسان که در خیشتن به جستجوی خداست به امام میرسد. 272 کل جهان هستی نیز ظهور کلمه الله و ذهن خداست در عرصه صفات و افعال و انسان مظهر جمال ذات این کلمه است. 273 انسان تا تمامیت من خیشتن را در خیشتن طلاق ندهد به اطلاق ذهن خود نمی رسد، یعنی به ذهن الهی نمی رسد و مطلق نمی شود و محل ظهور کلمه الله نمی آید. این معنای امامت است که اصل اول و آخر اسلام است. 274 اسلام یک اصل بیشتر ندارد و آن امامت است. ما بقیه اصولش در سایر مذاهب آمده است. و امامت یعنی ظهور کلمه الله در مغز بشری و این عرصه قیامت است و آخر الزمان یعنی آخر زمان ظهور کلمه الله. 275. بنابراین آزادی اندیشه مطلق و بیان مطلق نیز از اصول دیگر اسلام در عرصه حیات اجتماعی است و این همان امر به معروف و نهی از منکر است که به قول امام صادق اساس اسلام است و نه فرع آن. 276. یکی از بزرگترین بدبختی مسلمانان و جهان اسلام فقدان آزادی مطلق اندیشه و بیان مطلق است. این امر علت العلل استعمار زدگی مسلمانان و سلطه غرب بر جهان اسلام است و غرب زدگی مسلمانان. و این بدبختی عظیم برخاست از وجود ملایان مشرک در جهان اسلام می باشد. پس راز غرب زدگی و سلطه غرب بر مسلمانان روحانیت شرک است و نه حکومت های جور. 277. تنها شو تا به من برسی. این حدیث قدسی که کلام خدا به بشر است، همان پیام ذهن الهی به ذهن آدمی است. این تنهایی در دو حریم رخ می دهد، دل و اندیشه، پاک شدن از عزیزان و یاران. این پاک شدن موجب نزدیکی دل و اندیشه به عدم می شود تا از آستانه عدم طلب و آتش وجود رخ نماید و ذهن الهی در بگشاید که قلم رو به وجود است. آنچه که دلتنگی و داغ فراق نامیده می شود احساس نابود شدن است. تا ذهن آدمی عدمیت را در خود نیابد روی به ذهن وجودی نمی کند. عزیزان جملگی حدود وجودند و احساس وجود می آورند. چون این حدود برداشته شوند بی حدی رخ می دهد که احدیت است و جاودانگی و مطلقیت که از ذات نیستی سر بر می آورد و ذهن الهی وجودی از بطن عدمیت ذهن آدمی آشکار می شود. این آشکاری نهایتاً همان لقاء الله در جهان بیرون است. 278. احساس وجود آدمی در عالم خاک ماهیتی برزخی دارد، یعنی وجودی متکی بر عدم است یا عدمی وجود نما. تمام فریب خوردگی انسان از این وضعیت است. 279. وجود برزخی انسان وجودی در دیگران است و وابسته به غیر. همه تعلقات مادی و معنوی و عاطفی بشری حریم احساس وجود او در غیر هستند. او عدمی است که در موجودیت دیگران احساس وجود می کند و این احساس فریبنده و اساس ابطال انسان در جهان است. دل آدمی چون دست و دل و اندیشه از این قلم رو به بیگانه از وجود بشوید، عدم خود را در خود می یابد و طالب وجودی ذاتی و درخیش می شود. و این آستانه ذهن وجودی الهی است و حریم این صدای خدا که تنها شو تا به من برسی. 280. عمیق‌ترین و ماندگارترین اندیشه ها آنهایی هستند که ریشه در دل دارند و این اندیشه هایی فعالند، زیرا از منشأ کن در دل تغذیه می شوند و اراده به عمل می پذیرند. و اندیشه های قلبی عموماً از عواطف ما به سایر انسان هاست که در رأس آن خانواده قرار دارد که جدیترین اعمال بشر را سامان می دهد و محور سایر افعالند. این اندیشه ها که بر حسب ظاهر وجود بخشترین اندیشه ها و اعمالند، بزرگترین حجاب اندیشه و وجود الهی در بشرند. فرضا سلب و دفع عمدی یا جبری این اندیشه و عواطف و اعمال موجب حس قحطی وجود و نابودی در بشر است و همین فراق و خلاء باطنی که همچون نابودی است زمینه طلب وجود از ذات خیشتن است و آستانه گشایش ذهن الهی. این است که خداوند در کتابش همسر و فرزندان را دشمنان ایمان دانسته است و اساس جهاد پیامبران بزرگ و اولیای الهی بر علیه نجات پرستی در نفس خیشتن بوده است، یعنی نبرد بر علیه وجود آریه‌ای و بیگانه در خیشتن، و این همان عرصه تنها شدن نفس و دل و ذهن بشر است و رویارویی با ذهن الهی در خیش. 281. تنهایی عرصه رویارویی ذهن عدمی و ذهن الهی است. رویارویی عدم با وجود. 282. در احادیث مکرری از حضرت رسول اکرم آمده است که خداوند هر بنده ای را که بسیار دوست بدارد و برای خود گزیند از مال و همسر و فرزندان و شهرت در نزد مردم منزه و پاک می سازد. اینها قلمرو و عوامل وجود برزخی و ذهن عدمی اند که علت بیگانگی آدمی از ذهن الهی خیش است. از دست دادن این قلمرو و عوامل موجب رجعت انسان به خیشتن خیش است که همان رجعت و کشف ذهن الهی است. زیرا ذهن عدمی از غیر خود تغذیه می کند، ولی ذهن الهی خودکفا و صمد و در ذاتش حکیم و علیم است و موجود و مطلق. ذهن الهی همان کانون وجود محض و هستی در خیش و ذات است. 283. پس وجود حقیقی و مطلق و به ذات همان ذهن محض است و نور معرفت. همانطور که خداوند قبل از خلقت آدم هستی چنین بوده است، یعنی ذهن محض و مطلق، ذهن بدون مکان چون مغز انسان. و اما این ذهن مطلق در عرصه خلقت جهان در سر انسان دارای مکان شده است و این همان انسانیت است و مقام خلافت. این همان وجود لا مکان در مکان است، یا حضور وجود در عدم. این حضور در مغز آدمی موجب پیدایش ذهن عدمی آدم نیز شده است که به مثابه سایه این حضور است. ولذا ذهن خصوصی هر فرد بشری همچون ظلمت کده است، ولذا به عالم موجودات بیرون پناه می برد تا صاحب وجود شود. ولی در این پناهندگی جز تجربه نابودی حاصل نمی کند تا از این نابودی در جهان به ذهن الهی خود رجوع کند. این همان معنای رجعت در دین است، ولذا کل دین امر به رجعت است. رجعت به ذهن و وجود الهی خیش و دلکندن از وجود آریه‌ای در جهان که جهان صفات است و بدون داشتن ذهن الهی فقط تجربه نابودی است در جهان. و شدیدترین این نابودی هم در روابط عاطفی با عزیزان رخ می دهد، آنگاه که عزیزان از دست می روند و یا جفا و خیانت می کنند. و این بزرگترین توفیق الهی برای انسان است تا به ذهن الهی رجوع کند. و این است که از مهمترین و سرنوشت سازترین مراحل سیر و سلوک عرفانی وادی فراق است و بحرانی ترین مرحله از حیات هر بشری هم تجربه فراق می باشد. در این فراق انسان یا هلاک می شود به لحاظ روانی و ذهنی و یا روی به ذهن الهی می کند و از اسارت ذهن عدمی می رهد و از دنیا و اهلش پاک می شود و به وجود فی نفسه می رسد که وجود احدی است و این مقام خلافت اللهی انسان است و جلوس ذهن عدمی بر عرش ذهن الهی در خیشتن. 284. بزرگترین خصم وجود ذاتی و ذهن الهی در انسان همانا وجود تاریخی و ذهن اجتماعی است. ولذا تاریخ زدائی و جامعه زدائی از ذهن عین عدم زدائی است. برهایی از وجود و ذهن برزخی آریه‌ای. که بدترین این خصم ها همانا خدای تاریخی اجتماعی است و مذهب وراثتی. و این همان راز سوره عصر است که خداوند تاریخیت را قلمرو به خسران و هلاکت وجودی انسان نامیده است. پس برای رسیدن به احدیت وجود و ذهن الهی بایستی لم یلد و لم یولد شد، یعنی منزه از تاریخ و نژاد. 285. ذهن تاریخی اجتماعی همان ذهن عدمی انسان است که در نقطه مقابل ذهن الهی قرار دارد. این ذهن بستر پیدایش موجودیت مادی حیوانی بشر است که در حیات دنیا محکوم به مرگ و نیستی است. فلذا ما آن را عدم وجود نما خوانده ایم یا وجود برزخی. ولی ذهن الهی قلمرو به هستی فیزاته و جاوید است که مولد هیکل نوری است که هیکل ابدی است. همان هیکلی که مردان خدا را به معراج می برد. همان هیکلی که پس از مرگ زنده جاویده است. 286 ذهن عدمی آدم، ذهن مصرف کننده و حریص و ذخیره کننده و انبار است. ولی ذهن الهی خلاق و مبلد و سخی و ایثارگر است. ذهن تاریخی بلعنده و سلطه‌جوست و ذهن الهی هم تولید کننده و کریم است. 287 منطق ذهن عدمی همان قیاس است و کمال فعالیتش علوم فنی است که تلفیق و تجزیه ترکیب اطلاعات و تجربیات آریه‌ای و تاریخی اجتماعی است. 288 محک ذهن عدمی دنیاست و همه یافته‌هایش را به ادراک غیر به محک می‌زند و این منطق قیاس است. 289 ذهن الهی میزان و محکی در نزد خیش دارد و هر یافته ای را به درون میبرد و میسنجد و این همان تفکر است که موجب هدایت است. 290 تفکر در نزد خیشتن و قیاس در نزد غیر، این دو منطق ذهن الهی و ذهن عدمی است. 291 همه مفاهیم و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و اخروی در نزد ذهن عدمی دارای ماهیتی از دادی و واژگون سالار است. علیرغم هر خیری که از ذهن عدمی صادر می‌شود در بطن خود حامل شری نهان است. علیرغم اخلاق ذهن عدمی ریایی و منافقانه است. 292 ذهن عدمی از اخلاق ذهن الهی به عنوان یک حربه لطیف و مکر استفاده می کند. این همان مذهب ضد مذهب است که مذهب ذهن عدمی بشر است که با ذهن الهی خود ارتباطی ندارد. 293 ذهن عدمی همان من است ولی ذهن الهی او یا او می باشد. 294 اصحاب یمین یا اصحاب دست راست در قرآن کریم پیروان ذهن الهی هستند و اما یاران دست چپ هم پیروان ذهن عدمی هستند و مقربین کسانی هستند که در ذهن عدمی خود به کشف ذهن الهی نائل آمدند، یعنی خلفای الهی و عارفان واسه. 295 انسان یا از طریق معرفت نفس و تحت ربوبیت حق به ذهن الهی خود می رسد و یا از طریق اطاعت از یک چنین انسانی. 296 کشف ذهن الهی در انسان بزرگترین مکاشفه بشر در تاریخ است و این مقام امامت است که بانی آن ابراهیم علیه السلام و کامل کنندش محمد صلی الله است. و علی علیه السلام هم نخستین کسی است که این کشف را تبدیل به تمامیت دین نمود که مکتب وحدت وجود و عرفان عملی است که مذهب آخر الزمان و تنها راه نجات و تعالی انسان است. 297 اکثر انسان ها از حافظه خود بهره می برند و نه از ذهن خیش، یعنی ذهن در عمده بشریت تعطیل است. 298 دین آخر الزمان دین ذهن است. این همان است که در شرق دور موسوم به مذهب زن می باشد که شعبات گوناگون دارد. این دو به لحاظ لغت هم دارای ریشه ای واحدند. زن همان ذهن الهی است. 299 آدمی یا پیرو زن است یا مرید زن که سلطان ذهن عدمی است. و این است که زن بزرگترین خصم ذهن الهی محسوب شده است. همه تفاوت‌ها بین زن و زن است.